عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با مفاد این واژه و کلمه خاص، کلمه غض، در آیه شریفه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. غض به چه معناست؟ تعبیراتی را از ارباب لغت و از مفسرین در جلسه گذشته به عرض رسوندی و از مجموع اونها استفاده می شود که غض یتردد و بین امرین، یکی از این دو معنا، یا به معنای اطراق العین، چشم پایین انداختن، و یا به معنای عدم و تحدیق و تعمیق، چشم کم کردن، نگاه کم کردن. و این نمل کلام، این که در این آیه به چه معناست که اذا تردد بینهما مجمل میشه و قابل استدلال نیست، اشکال مرحوم آقای حکیم و بعضی دیگر رو این پایه و مبنا. اما در بررسی این چرا که لغویگین و مفسرین گفتن و تردید بین این دو معنا، اولا قطعا غض با غمز تفاوت دارد و غض به معنای چشم بستن نیست. غمز به معنای چشم بستن، الغمز هو سد العین و جعل جفن و جعل جفن على جفن، چشمی را بر چشم بگذارد، پلکی را بر پلک بگذارد، این غمزون. سد العین به وسیله پلکها، به وسیله اجزای خود بدن در حقیقت، نه اینکه حالا دست روی چشم بگذاره یا دیواری جلوی چشمش بگذاره، تختهی جلوی چشمش بذاره، این غمز العین نیست. غمز العین سد العین و جعل و جفن علا جفن، بستن خود چشم و این که یک پلک رو روی پلک دیگر بگذارد، که حالا اینا توضیحاتیست مربوط به خود غمز، نه این که مانع خارجی ایجاد کردن، نه او رو غمز گفته نمی شود لغتا. اما غض به معنای چشم بستن نیست، بلکه به معنای نقص در دیداره. مرحوم طبرسی خیلی روشن معنا کرد اصل الغض ان نقصان، نقص در دیدار. با این چشم تا یک حدی، حالا البته حد محدودی، حالا 100 متر، 50 متر، 1000 متر، 500 متر، چقدر قابل دیداره، نقص در دیدار، این رو بهش میگن غض. و این که گاهی حالا تعبیر میکنن خفت، نمیدونم چه فلان، این نقص به هر شکلی که باشد، گاهی نقص به چشم زیر انداختن بل اطراق، که در نتیجه یه مقدار جلوی پاشو میبینه و بیشتر نمیبینه، میتونه جلو پاشو ببینه، حرکت بکنه، به اصطلاح کارهایی رو که لازم داره انجام بده، تحرک داشته باشه، اما بالا سر رو روبه رو رو اطراف رو نمی بیند. و یکی این که نه به معنای نقص باشه و اینی که خیلی خوب نگاه نکند کاملا. این دو معنای رو گفتم. ما میگیم این جز معنای لغویش نیست و نه این و نه او. نقص قز هو نقص، نقص نقص در دیدن. نقص قد یتحقق به نقص در مرئی که یه جاهایی رو ببیند و یه جاهایی رو نبیند، جلوی پای خودش رو ببینه بیشتر رو، جاهای دیگر رو نبینه. اینی که سر رو زیر بندازه، چشم رو زیر بندازه، اطراق، این در حقیقت نقصون از حیث مرئی، از حیث اون جایی را که میبیند. ولی گاهی نقصون از نظر این که اون جایی رو که میبیند گاهی با کیفیت شدیده و گاهی با کیفیت خفیف. نقصون فر رؤیه، اما از نظر کیفیت نه کمیت. اولی نقص در کمیت و این که جلوی پاشو میبینه، روبروشو نمیبینه. دومی نقص در کیفیته، میبینه حالا هر طرفی که مثل معمول نگاه میکنه، اما با خفت میبینه، نه که دیدن کامل دقیق به اصطلاح. نه، این دوتا از اینه هست. بله، هر کدوم کیفیت و کمیت دارن. یعنی فرض کنید در همین نقص در کیفیت، حالا یه ساعت اینجوری نگاه کنه، دو ساعت نگاه کنه، نیم ساعت نگاه کنه، بله اینم یه کمیته، ولی این نه از حیث اون چیزیست که تو معنای به اصطلاح رؤیته، بلکه امر خارج، هر فعلی این کمیت ها و کیفیت ها رو دارد. به مرعا دقیق تر دیدنش میشه همین معنای دوم. میدونم میشه همون معنای دوم. این وقتی آمد روی این کیفیت میشه همون معنای دوم. حالا همه جا بالا تحقیق لازم نیست رو به بالا باشه، پایینم خیلی به استا چشم باز کنی اونم میشه از نظر کیفیتش اون یکی میشه مردد. حالا بین این دو معنا، بنابراین ما حالا میخواییم این عرض کنیم، خوب عنایت کنید به این بحث، که پس مراد علی حالن ماوز اهله لفظ مستعمل و فیه لفظ ان نقص کم کردن دین، دید، دید را کم کردن. این دو معنا هر کدوم یه مصداقشه. کم کردن دین به این دو معنایی که ما حالا گفتیم، به معنای نقص از حیث مرئی یا نقص در کل رؤیت، نقص در رؤیت بینشون عموم و خصوصه، نقص در مرئی یک مصداق نقص در رؤیته. معنای عام نقص در رؤیت به عهد شکل به اصطلاح نحوی یا به اون نحو یا به اون نحو. ما اینجا یک لغتی با دو معنای مترادف با هم نداریم. تمام اینا رو که ببینی، نه، هر کدوم مصداقی است برای همین نقص در رؤیت. رؤیت اون اندازه‌ای که خداوند قدرت داده به این انسان که ببینه، نه از یک جهتش کم بذاره، حالا یا از نظر مرئی کم بذاره، مرئی کم بذاره، یا از نظر نحوه رؤیت، قدرت رؤیت، دقت در رؤیت و امثال اینا کم بذاره، که یه جا کم بوده در به اصطلاح که کمیت و یکی کم بوده در کیفیت. هر دوش مصداق برای یک معناست. دو تا معنای مترادف نداریم. تردید بین دو معنای مترادف و مختلف با یک دیگر نداریم، بلکه یک معناست در دو مصداقش، یا وقت به اون مصداق یه وقت به این مصداق. یتردد الامر بینهما، و به اینجا که میرسیم پس از نظر لغت مشکلی نداریم. اگر چنانچه مثلا کسی گفت اکرم انسانن یا اکرم الانسان، نمیدونیم مرادش کیه، زید یا امر، بله این فعلا مجملون به یک معنا، اما نه بین دو معنای مت، بلکه دو مصداق از حقیقت انسان، دو مصداق برای یک معنا، دو مصداق برای یک کلی، محدد بین این هست. حالا ببینیم یکی یکی. وقتی به اینجا میرسیم، معین مراد همیشه قرائنه، معین مراد قرائنه، در هر جمله‌ای، در هر کلمه‌ای، در هر دستوری که مردد بین دو فرد یا افراد متعددش بشود، تعیین اینها بایستی به قرائن باشه، حالا قرائن داخلی، قرائن خارجی، قرائن حافه بالکلام و امثال اینها باید به این وسیله باشه. و ما وقتی به اینجا برسه میگیم قرائن یعین و معنای اول را، و اون سر به زیر انداختن که یدل و علی عدم جواز نظر، سر به زیر انداختن برای اینکه به غیر جلوی پای خودش نبیند، که گفتیم یدل و علی عدم جواز نظر به این معنا به نحو اشد، سر به زیر بندازه برای اینکه نبیند، دالون علال حرمه و عدم و جواز نظر به نحو آکد و اشد. بله همون جا اونم، بله اونم شکستن یعنی چی؟ باز نقص در صوته، اونم همینه. اینن اجازه بدید، اجازه بدید، اینن در خفض صوتم، به اصلا غمز صوتم، همون غز صوتم، همون شکستن به معنای نقصان، ان نقصان ولکسر، نقصانش به چیه؟ اونجا به اینه که صوتشو آهسته تر کنه، نه اینکه صحبت نکنه. بله اونجا به این معناست. اما وقتی که میگیم یه معناست نقص، اما مصداق نقص باید به قرینه خارجی معین بشود. این قرینه خارجی ممکن است در موارد مختلف فرق بکنه. دقیقا ببینید، خوب دقت کنید به اساس بحث تا بعدم گرفتار مشکل نشید. تحلیلی که کردیم مقصود همین جهت بود که اصل یه معناست. ما اصلا درباره این کلمه دو معنا و مترادف بودن و چنین و چنان نداریم، یه معنا، نقص و کسر. بله مرحوم تبرسی صراحتا همین تعبیر رو می کند، دیگران هم نتیجه حرفش کمه همینطوره، کسرهو چنین چنان، هر کدوم به یه تعبیر تطبیق می کنن با این دو نوع. اینا از باب تطبیق. در مورد صوت ینطبق بر اون نحوش، نه سکوت محض، نه صحبت نکردن، بله به قرائن خودش. اما در مورد نظر یتردد بین اینها، حالا منده‌ای که قرائن یدل بر این که مراد از غز ندیدن است نسبت به ما سوا، فقط جلوی پای خودش اطراق برای یالا این مقداری که مورد نیاز زندگیشه. بعد حالا اینا میرسیم. بعد خب این اصل ادعا. در این رابطه ما میگیم دو قرینه داریم، یکی قرینه داخلی و یکی هم قرینه خارجی. قرینه داخلی خود موضع آیه است، صدر و ذیل آیه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. این دوتا پشت سر هم آمده. این قرینتون جمله دوم بر این که این غض البصر مطلبیش در این رابطه، در رابطه با حفظ الفرج، مطلبیست در این رابطه، برای این که مبتلا به عدم و حفظ الفرد نشود. وقتی در این رابطه است، اونی که متناسب با اینه و مؤثر در این معناست نگاه نکردنه که میتونه اثر بگذاره. نگاه کنه سهمون من سهام شیطان مقدمه میشه، محرک میشه، چنین و چنان ینجر رو به عدم و حفظ الفرج، و اونی که مانع میشه از او و مفید است لحفظ الفرج نگاه نکردنه. و الا نه نگاه کوتاه انداختن، نگاه به شدت نباشه، واسه اونجا نیم ساعت نگاه کنی همچین با یه خورده چشم نیم بسته، این که اثری نمیگذاره که، بلکه چه بسا دیدار این چنینی بیشتر موجب تهییج میشه، چون خودش هم یه خود خیالات میکنه، همینجور که میبینه اون قیافه رو خیلی عالی تر از اون چی که هست تصور میکنه تو ذهنش، و موجب میشود برای اون مؤخراتی که داره. اونی که میتونه در این رابطه مفید باشه، مؤثر باشه، به کلی چشم بستن که نسبت به اون ندیدنه، نال چشم بستن به اون ندیدنه، اونه که اصلا نگاهش نیفته به اون. این میشه یه قرینه داخلی در خود آیه به تناسب همین کلمه ای که پشتش آمده. و بعدم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن چه و چه و چه، که اون آیه دیگه دنبالش همه در این رابطه است. اونی که مؤثر در این رابطه است اینه که نگاه نکنه و نبیند. نبیند با معنای غض، با اون اطراق سرش رو زیر انداختن، چشمشو به جلوی پاش دوختن و امثال این هاست. بنابراین این میشه قرینه معینه در داخل خود آیه شریفه که بین این تردید بین این دو مصداق را برای ما حل میکنه، که اینجا مصداق قض هو الاطراق، بلا اون مصداق دیگر بی اثر در این قضیه، لغوون. خیلی ها همین الان به زیر چشمی نگاه کردنش هم میسازن تا چه برسه به نگاه کردن به رو به روی کامل، ولو با اینکه یه مقدار حالا پلکاشو به هم بدوزه، اولا یه مقدار پلکاشو که به هم نزدیک کنه چه بسا برای دقت بیشتره، ثانیاً هم اضافه میکنه بهش احوا و به اصطلاح خیالاتش را، و بالاخره یترتب علیه ما یترتب علیه من المفاسد. چشم بستن نمیگیم،
نه
چشم بستن نقص نیست، هیچ چیه وقت نقص در دیدار نیست، هیچ چی میشه اگر چشمو بندن، نه نه در لا اله الا الله دیده رو میگیم نقص
داره،
اما اگه قطع شده باشه نمیگن آجان اون نقص نسبت به انسانه، اما اگر آدمی رو کشتن دیگه میگیم بدنش نقص داره. خیلی اون همینه، شما وقتی میگه چشمش از حدقه در بیارم نسبت به چشم، نه نسبت به کل بدن انسان، اون میشه نسبت به چشم نابودی.
اون
اون دیگه نقص نیست. بله وقتی هم چشم رو کاملا ببندی بستن، این نکته رو عنایت کنید. یه بست چشم به معنای این عضله خاص، این جسم مادی خاص، نه بصر به معنای اون قوه دیداره، دیدنشون و دیدارشون رو کم کنن، نقص بهش بدن. نه اینکه معنای بس نقص دادن به چشم حالا اینه که یکی از دو چشمشو بکنه یا اینکه نصف چشمشو بکنه. نه نه، این نقص داره در بدن، نقص به نسبت الی بدنه، نه به نسبت الی دیده. اون نقص بهش اطلاق نمیشه. بنابراین این یک قرینه داخلی است بر تعیین مراد. بعد از این گفتیم مراد یه معناست، یک معنا بیشتر نداره و اینا تفاوت در مصداق، این مصداق به وسیله این قرینه معین می شود. این یک. این ضعیف نیست که، نه با شهوت نگاه کامل میکنه برای همه چیز در زندگی خودش، راهش، اتومبیل رانی که داره توی چیز نگاه میکنه، این نگاه کامل، نگاه قویه، ولو اصلا ربطی به شهوت نداره. اون مفسرش نیست. نه، قرینه دومم در این مسئله این است که این کلمه غض، غض البصر، در روایات ما خیلی جاها استعمال شده و میبینیم در همه موارد استعمالش به معنای همین ندیدنه، جلوگیری از رؤیت، دیده نبیند. قصد به این معنا که نبیند. موارد استعمالش در لسان روایات و ائمه علیهم السلام همه جا به این معناشه، به معنای ندیدنشه، نه به معنای دیدن ضعیف. و شاهد و علی ذلک، حالا روایات بسیاری که در ابواب مختلف داریم، نمونه های از این روایات، روایت حمزت ابن احمد عن ابی الحسن الاول علیه السلام، روایت دوم باب سوم آداب الحمام، قال سألته او سأله غيري عن الحمام فقال ادخله بميزر و غض بصرك. حمام که وارد میشی لنگ ببند، چشمت هم ببند، چشمت هم و غض بصرك. یعنی چی؟ یعنی داخل حمام، حالا به اون معنا که آقای میگه چشمتو ببند که خب میفته تو چاله چوله، یا نه چشم تو بین پلکاش ضعیف کن، یعنی یواش یواشکی به مردم نگاه کن، به هر جو که دلت خواست. اینجوره؟ یا نه چشم رو زیر بینداز، برای اینکه به غیر اون جایی که نیاز داری جلوی پای خودت پیدا کردن مثلا خزانه یا راه و پله چنین و چنان، چیز دیگه اینو نبینی، برای ندیدن عورات مردم مثلا. چی آقا؟ بله خیلی میدونم اونا لخ میرفتن، حالا اون مسئلتون اخرى، اما تو چشمتو چیکار کن؟ اگر چشمتو از کاسه در بیاری که میفتی روش، بدتره که. نه نه، جلو پاشو که میبینه کاری به کار دیگری نداره، جلوی پاش نشسته باشه، نشسته باشد هم پیدا نیست چیزی، اون وقت پنهان میشه. نه معمول اینطور نه. در هر حال غض بصر در این روایت پیداست که به معنای چشم زیر انداختنه، نه به معنای نگاه خفیف. بله که چشم بود، نه خیلی باز نکن، یواشی نگاه کنی اشکالی نداره. چه ها؟ نه این دستوره به خودشه، این دستوره رعایت میکنه، ممکنه اونا نکنن یا نشنیدن مثلا. نه گفت نه نه همچنین بود و متعارف هم بود و با این همه گفتار ائمه علیهم السلام تا 50 سال قبل توی نجف معدن فقه و فقاهت همچنین بود. این معناش در حالی که نه نگاه به عورت حرام مطلقا شکی درش نیست، پس نباید نگاه کنه، پس نباید نگاه کنه، نه اینکه دقیق نگاه نکنه خفیفش اشکال نداشته باشه، از پشت معذر درست نیست، معذر نسبت به خودشه، فرض نکرد که اونا معذر دارن، معذر امر به خودش، فرض نکرد که اونا معذر دارن، نه فرض اینه بله متعارف هم بوده که اونا معذر نداشتن، آقای دیانت بهتر میدونه دیده مثلا بیشتر بله اینشون بله بقیه هنوز باید بفهمن، خیلی هم گوش نمی کنن الابد، نه فرض اینه اینا رو. روایت دیگر باز روایت چارم همون باب سه و همچنین چارم باب یک ابواب الخلوه، عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال من دخل الحمام فغض بصره عن النظر الى عورت اخیه آمنه الله عن الحمیم یوم القیامه فغض بصره عن النظر الى عورت اخیه. خب مورد عورت حرام است دیدن حتی به نحو خفیف، و اونی رو که امام دربارش به اصطلاح جزایی ذکر کرده و رحمتی است بر او آمنه الله یوم القیامت عن الحمیم، اینه که هیچ نگاه نکند به او، نگاه نکند به اون، نه نگاه خفیف کنه. روایت دیگر روایت علی ابن حکم روایت هفت باب نه آب آداب الحمام عن ابی الحسن علیه السلام فی حدیث قال لا تدخل الحمام الا بمیزر و غض بصرک. روایت دیگر عن فقه الرضا و ایاک ان تدخل روایت یک باب سوم آداب الحمام مستدرک و ایاک ان تدخل الحمام بغیر معذر فانه من الايمان، کسی خودش رو بپوشاند. بعد و غض بصرک عن عورت الناس وستر عورتک من ان ينظر الیه، که حکم عمومی، و غض بصرک عن عورت الناس وستر عورتک من ان ينظر الیه. جمله دوم خودش قرینه است بر اینکه باید نگاه به عورت ناس نشود، و غض بصرک عن عورت ناس نگاه نکردن، نگاه نکند، پس غض به معنای عدم النظر. در همه اینها پیداست که مقصود شد البصر نیست، غمز نیست، برای اینکه به اختیار نیاز داره برای حرکتش در حمام یا هر جای دیگه به باز بودن چشمش، ولی به طوری که اون مورد خاص مورد نگاه کرده نشود. باز نمونه دیگر تهذیب عن محمد ابن حسین عن الحسن ابن علی عن ابیه عن آبائه روایت چهارم باب پنج احکام الخلوه، عن جعفر علیه السلام قال قال النبی اذا انکشف احدکم لبول او غیر ذلک فلیقل بسم الله فان الشیطان یغض بصره. در این موارد بسم الله بگید که تا حتی شیطان هم نگاه نکند، فان الشیطان یغض بصره. روایت باز عن الفقیه روایت نه باب پنج مشابهش هم در مستدرک قال قال ابو جعفر الباقل علیه السلام اذن کشف احدكم لبول اول غیر ذلک فلیقل بسم الله فان الشیطان یغض بصره عنه حتی یفرق. این معناش این نیست که شیطان نگاه میکنه اما یه مقدار مثلا نگاه با خفت جفنه به هم نزدیک میکنه ولی نگاه میکنه، آیا معناش اینه یا معناش اینه که نه نگاه در این مورد نمیبیند، نظرش به اون نمیفته، نمیبیند آن را، چشمش رو از دیدن او وا میگیرد. اینا به همین معناست، اینکه نگاه میکنه شیطان. روایت دیگر عن ابی سعید الخدری فی وصیت نبیل علی علیه السلام.
نگاه شیطان اصلا چطوریه؟ جن از جن و نگاهش با نگاه ما مریه؟
شما جنگیری بلدی اون وقت بهتر میدونی. بله اینا همه کنایه است، ولی کنایه از چی؟ از ندیدن، از دید. بسیار خوب، چرا تحریک میشه اون وقت بیشتر باش کار میکنه. چه میدونی ما اینا رو نداریم، میگم اینا دیگه کسانی که با جن ارتباط داره یا با شیطان اونا رو بده. ما بحث لفظ روایت رو داریم، اینها واقعیات شیطان و تصرفات شیطان در انسان و امثال اینا یه بحث مفصل تریست، یه واقعیتی هست مسلمن از آیات شریفه از روایات استفاده میشه، اما کیفیتش به چه نحوه نمیدونیم. خود شیطان در متن آیه قرآن داره که من دخالت میکنم در اموالشون و در اولادشون و چنین و چنان، خود شیطان در آیه قرآن نقل میکنه از قول شیطان. اینا حقیقتش اصلش قرآنیست، روایاتم زیاد، شاید در مجموع یه تواتر معنوی و بیش از تواتر داشته باشیم از نظر معنا، ولی کم. حالا این کیفیتش چیه؟ واقعیت چیه؟ نمیدونیم. همینو که خود عزتاری الان میفرمایید از جن، معناش اینه جن رو یقین دارید، قبول دارید، نوع اون از مخلوقات الهی، اما خلقت اونها چگونه است، وضع زندگیشون چگونه است، حرکاتشون چگونه است، تکلیف دارن یا ندارن، ایمان دارن یا ندارن، مرا اختلاف بین اونها هست یا امثال اینها الا ماشاءالله، سوالاتی که در رابطه با اونها مطرحه، اما چگونه است نمیدونیم، خیلیش نمیتونیم. حالا گاهی اوقات در بعضی از موارد یه گوشه هایش نشون داده میشود و الا همون جنی که الان نمیدونیم، بله مواردی اتفاق افتاده نقل شده مسلم، هم مثلا با بعضی از انسان ها ازدواج هم کردن، به چه نه ها بعضی از بزرگانی که فوت کردن اخیراً پلوی جن معروف بود که درس خونده. ببین باز فضولی کردیم. ببین آقای بنابراین یه مجهولاتیست که نمیدونیم، واقعاً نمیدونیم، اما ندانستن منافات با اصل حقیقتش نداره. اینجا همین روایات پیداست که وقتی که با صدر و زیدی که میگن مقصود اینه که بسم الله گفتن من میکنه از اینکه شیطان نگاه کنه، پس ممنوع نگاه کردنه و بسم الله برای اینه که اون نگاه نکنه، نه اینکه نگاه بکنه ولو نگاه خفیف، نگاهی با چشمهای نیم بند به اصطلاح. چرا؟ بله چشمش یعنی میگیره، رو به این معناست، به معنای این است که چشم نگاه نمی کنه با او، اطراق مقدمه برای اونه در بشر. اینا در تمام این موارد. حالا روایت دیگر، بله روایت ابی سعید الخدری، روایت 5 باب 59 نکاح، همین جلدی که دستتونه، در مورد کسی که در حال جماع نگاه به فرج زنش بکنه. لا ينظر احد الى فرج امراته ولیغض بصره عند الجماع. فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد. به اون موضع نگاه نکنم، نگاه نکردن مورد بحثه. غز که آمده ولی یغز بسرهو معناش اینه، این توضیح برای جمله قبله که ولا ینظر، ولی یغز بسرهو برای اینکه لا ینظر، نه ینظر به دید نیم باز، لا ینظر. بچه هست بچگی هم شنیدی این روایتو؟
خارجی هم باید همشون کور باشه.
نه
چرا دیگه اینجور روایتو؟
میدونم کی میگه نگاه میکنه؟
این من میگیرم.
کی میگه نگاه میکنه؟
حالا ناشون که نگاه میکنه.
نه ببینید، اولا شما برو ماره میشون به سوالات بی جایی، شما برو، شما اصلا برو اون ورشو تحلیل کن که چگونه میشود نگاه کرد. نه میگم اصلا تحلیل کردی مقصود چیه، چگونه میشود، تا بعد بگیم خارجی ها همه شون باید اینجور باشن. چه استنتاجیه؟ روایت دیگر باز مستدرک نقل می کند عن فقه الرضا، روایت یک یک احکام الخلوه، غض بصرک من عورت الناس وستر عورتک من ان ينظر الیه، خودت عورت رو بپوشان، پوشش از نگاه دیگران که دیگری نمیش نگاه کنه. و بعد در قبلش فرموده غض بصرک من عورت الناس، یعنی به مناسبت جمله بعد، یعنی به اونم نگاه نکن. منع عن النظر، نگاه نکردن به او، غض بصرک منعی نگاه نکردنه. حالا اطراق تو اونجا میگیم مقدمه برای اینه که هر روز اول گفتیم یدلو علی ذلک. روایت سوم همون باب یک باز مستدرک از دعائم نقل می کند، روینا ان اهل البیت انهم امروا به ستر العوره و غض البصر عن عورات الناس. روایت دیگر باز در مستدرک عن دعائم، و روینا ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل و فرز علی العینین غض البصر اما حرم و هو عملهما، که نسخه ناقصه. در روایت نسخه دیگرش اینطوره و فرز علی البصر ان لا ینظر الی ما حرم الله و ان یغض اما نهى الله عندما نهى الله عن مما لا يحل له و هو عمله، در اون مقدار که کار اونه نه، غض البصر و ذلک من الایمان. اینا هم بازی دوباره. روایت دیگر در بهار نقل می کند، ان رسول الله مر علی رجل و هو رافع بصره الی السماء فقال غض بصرک فانک لمن تراه فان مزرد بخواه فانک لن تراه. یک کسی داشت دعا میکرد، سرش رو هی بالا برده بود اینجوری که نگاه میکرد، اینا هم چند نه یه خود این حالات رو، تظاهرات این چنینی را در روایات بسیاری داریم، اینا تو ائمه نقد به اصطلاح معنی کرده. اینجور وقتا این حالتها مقدمه میشه برای یه نوع ریاکاری ها برای اونایی که اهلشن. ائمه علیهم السلام دستورات اخلاقیشون طوریست که جلو اینا رو میگیره، این حالا نمیخواد دعا کنی، اونی که به بالا هرچی نگاه کنی که خدا رو نمیبینی، فانک لن ترا، خیال میکنی به بالا نگاه میکنی خدا رو میبینی، نه خدا رو نمیبینی، غض بصرک. اینجا چشم رو پایین بنداز، اینا از اون مصادیق اطراقه، چشم رو پایین بینداز. روایت در بهار جلد هفتم صفحه 93، من اینا رو دارم نقل میکنم، دقیقم نمیدونم، مدادیم نوشتم که حالا باید برم بهار این چاپ جدید قدیم اینا کدوم آتستان نمیدونم، اینا باید ببینید شما، اینا رو آیه محمدی کامپیوتر شده داره میزنه پیدا میکنه برات. روایت دیگر باز در بهار، غز طرفک اما لا خیر فیه، غز باز روایت دیگر، غز بصرک من الشهوات یا غزو ابصارکم حتی تجوز فاطمه. اینا در روایت متعددی داریم، در روز قیامت در عبور حضرت زهرا سلام الله علیها از میان جمعیت اونجا خطاب میرسد، غزو ابصارکم حتی تجوز فاطمه، به اینی که نگاهتون به فاطمه نیفته، منظور نگاه نکردن به فاطمه زهراست. بله آقا، حالا عظمت فاطمه زهرا، فاطمه زهرا که حاضر نبود جلوی کور بیاد، حال هست برای او، هست برای او، هست. بله، عظمت فاطمه زهرا و شوکت، این خصوصیت که برای فاطمه ذکر شده برای همین جهته. بله، با این که در اونجا این چنین و اون چنان، اما عظمت فاطمه زهرا اقتضا میکند این حکم خصوصا، نه در اونجا هم مردم نامحرم حق نداره به فاطمه زهرا نگاه کند. بله، چیه؟ حالا اون استثاءات بذار کنار، اینا در اون مقاین عموم محشره، عموم اهل محشره در اونجا، نه هیچ معنای دیگه نداره. بله، عظمتش اینجا، اون عظمت اونجا اینجا داره بیان میکنه، ولی حقیقت اون عظمت اونجا نشون داده میشه، نقلش و بیانش اینجاست و در اینجا بهش توجه میشه. ولی این حقیقت یه واقعیتیه، معناش این نیست که نعوذ بالله پیغمبر یا امیرالمؤمنین یا ائمه در این نقلی که روز قیامت این چنین به مردم گفته می شود، نعوذ بالله نعوذ بالله دروغ گفته باشن، که صرف بیان دروغی نیست، یه واقعیته. و عظمت فاطمه زهرا به اون واقعیته، نه صرف گفتنش. اون وقت اون واقعیت، اون امر، اون دستور معناش چیه؟ معناش همینه که نگاه نکنید، نگاه نکنید. پس معنای غز در تمام این مصادیق و موارد به معنای نگاه نکردن است، نه به معنای نگاه کردن کم و نزدیک کردن بین جفنه، نیم نگاه به اصطلاح. اینا در همه این روایات این مطلب روشن. حالا این روایاتی را که به عنوان قرینه ذکر کردیم، ولو ممکنه بعضی هاش به اصطلاح سند صحیح نداره، بله بعضی هاش ضعیف و سنده، ولی استدلالی را که الان میخواییم بکنیم به این مجموعه اینه که غز معناش در لسان ائمه و اصحاب و اینا به این معناست. این استدلال لزومی نداره که این روایات همش صحیح و سند باشه، نه بعضیاش روایات ضعیف و سند جعلی، بالاتر از این که نیست. اما اینو کی جعل کرده؟ همین اصحابی که عرب بودن، با لسان ائمه آشنا بودن، این کلمات عربی سرشون میشد، اونا جهل کردن، فرض اگر جهلم باشه. باز نشون دهنده این مقصود هست که متبادر از این کلمه در اون زمان در بین اصحاب ائمه این معنا بوده، نه به معنای کوتاه نگاه کردن، نه به معنای به اصطلاح تقارب الجفنین، بلکه معنای سطر است و نگاه نکردن، منع عن نظر. بنابراین یتم و استدلال به این روایات به عنوان قرینه خارجیه علی ای حالین، حتی اوناشون که از نظر سند ضعف سند دارن. این تا اینجا. حالا دنباله بحث انشالله یه این قلت و قلتاییست فردا بیاری خودمون.